بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم در خاتمه مسئله نهی در عبادات و معاملات دو تا مطلب به عنوان دو تنبیه باقی مونده. این دو تنبیه تمام شود بریم سراغ بحث مفاهیم انشاءالله. تنبیه اول بحثش گذشت، اما تنبیه دوم نکته نسبتاً ساده‌ای هست. نظرتون باشد در اوائل بحث نهی در عبادات و معاملات گفتیم محل نزاع اما از نهی تحریمی است یا تنزیهی. محل بحث هم بود، هم نهی تحریمی رو شامل می شد هم نهی تنزیهی رو. حالا نتیجه بحث رو هم باید بدونیم. این که گفتیم در عبادات نهی موجب فساد است، هر دو رو شامل می شود، هم نهی تحریمی را هم نهی تنزیهی را. جواب این است که بله، نهی که در عبادات موجب فساد است عام است. چرا؟ چون دلیل منعم است. اون وقت دلیل نیاورده بودیم، حالا که دلیل آورده بودیم میتونیم بگیم دلیل منعم است. ما میگفتیم مبغوضیت با عبادت نمیسازد. در نهی تحریمی میگیم، در نهی کراهتی هم میگیم کراهت با عبادت بودن نمی سازه. یعنی واقعا مولا از این کار خوشش نمیاد، یک کمی هم بدش میاد، یک کمی هم بدش میاد. شما می توانی به چیزی که یک کمی هم بدش میاد متقرب به او بشوی و تقرب به او بجویی؟ نمیشه. بنابراین شما نه به چیزی که مبغوض اوست می توانی به او تقرب بجویی، نه به چیزی که تا اندازه مورد کراهت اوست بازم نمی توانی. باید محبوب او باشد. حتی با مبا هم نمی شود به مولا تقرب جوست، حتما باید محبوب باشه، یا محبوب الزامی یا محبوب غیر الزامی. بله، عرض میکنم. و اما این قول پس این عبادات مکروه چیه؟ میگن صحیح هم هست، عبادات مکروه صحیح هم هست، در این که حکم صحت میکنن کراهت هم دارد. شما میگید نه، کراهت، نهی کراهتی باعث فساد عبادت میشه. ما داریم عبادات مکروه که فاسد هم نیست، کل عبادت فی الحمام و صلاة فی الاوقات الخمسه، پنج موقع از شبان روز است که نماز خوندنش مکروهه، عند شروق شمس، در موقعی که میخواهد آفتاب طلوع کنه، در موقع غروب آفتاب، پنج مورد هست گفتن که اینها مکروهه. خب در اینها صحیح هم هست. قلنا جوابش این است که در بحث اجتماع امر نهی در اینجا جوابش رو دادیم که این کراهت، کراهت حقیقی نیست، این کراهت، کراهت مصطلح نیست. اگر کراهت، کراهت مصطلح باشه، یعنی مولا بعدش بیاد فی الجمله، این با عبادت نمی سازه، این تقرب نمی شود بهش جز. این کراهت در عبادات یه اصطلاح جدیدی هست به معنی اقل و ثوابنه، راه حل معروفش اقل و ثوابنه و راه حل دیگه هم داشت، ولی حالا مشهورش میگیم که اقل و ثوابن هست. اقل و ثوابن این کراهت مصطلح نیست. کراهت مصطلح ثوابی چی نداره، یه چیزی عزازت هم داره. چرا؟ بحث کردنش این است که اگر بحث کردنش این است عبادت مکر کراهت در عبادت غیر مصطلح نده، بحثش اینه اگر یه نهی کراهتی آمد خود به عبادت ما کراهت حقیق نه فرض نیست. چرا وجود خارجی داره؟ بنابراین که اجتماع هم نه جایز ندانیم، تمام مواردی که دو عنوان منطبق میشه مصداق این میشه، عنوان مکروه عنوان امر. اجتماع هم نه هم جایز نمیدانیم، به دو عنوان صغرایی میسازد برای بحث نهی در عبادت. نه دیگه، پس کنید روی عنوان دیگری هست، روی عنوان مستقل، نه روی عنوان عبادت. اگر نهی روی عنوان مستقل، مثلا قصد حنامه، یه عنوانی بیاد غیر قصد که مکروه باشه، اگر متحد با عبادت شد روی مبنای اجتماع امر نهی صغرایی می شود برای این مسئله و یه صغرای حسابی. علا کل حال نداریم. یه مسئله است، یه سوال کردید که نهی عبادات مکروه که داریم چیه؟ جواب دادیم، جواب دادیم عبادات مکروه کراهت مصطلح نیست. کراهت مصطلح یعنی فیه حزازه فیه منقصه، عبادات مکروه منقصه نداره. اقل و ثوابنه منقصه که نداره، نه محبوبه، محبوبیت هم دارد، منتها بالمقایسه به فرد دیگر اقل و ثوابن هست. به هر صورت خلاصه کلام این شد که اگر نهی آمد روی عنوان عبادت یا روی عنوان مستقلی که متحد با عبادت شد، اگر نهی آمد نهی کراهت حقیقی، این باعث فساد در عبادت میشه. چرا؟ دلیلش این است عبادت شرطش محبوبیته و کراهت حقیقی با محبوبیت سازگار نیست. حالا کجا مصداق داریم؟ مصداقش بگردید پیدا کنید. ما در اصول فعلا مصادیقش رو زیاد درگیرش نیستیم، ولی مصداق هم در معاملت چطور؟ ها، تا به حال در عبادات گفتی که نهی در عبادات تنزیهی باشه یا تحریمی باشه موجب فساد میشه. اما در معاملات کراهت حقیقی منها این که در عبادت باشه، در عبادت نهی کراهت حقیقی شاید ممکن مصداق روشنی نتونیم برش پیدا کنیم، چما که نهی تحریم میشن مصداق به این آسانی پیدا نکردیم. یه عبادت وقتا ندایی پیدا کردیم و در اونجا صحبت کردیم و یه مصداق واضحه چیز. شاید مثلا بعد اگر عنوان متحد بخواهیم مصداق داره، مصداق گفتن در مواضع تهمت انسان برود نهی داره، مکروه. لا تکن فی مواضع تهمه، اگر انسان بره در مواضع تهمت نماز بخونه، عنوان لا تکن فی مواضع تهم این منطبق شده است بر عنوان کون صلاتی. اون وقت در اینجا از قبیل اجتماع امر و نهی می شود. اگر تقدیم جانب نهی دانستیم حتما موجب فساد میشه. اگر اجتماعی بودیم و اجتماع امر نهی جایز ندانستیم و تقدیم جانب نهی کردیم، مسلم صلات در مواضع تهمت فاسد خواهد. چه همین مصداق این میشود که سؤال کردید، منتها از قبیل دو عنوان است که با هم متحد در یه مصداق شدند و صغرای مسئله اجتماع امر نهی می شود و از اونجا هم شغلهای برای مسئله ما می سازه. از کردم به آنوات بحثی ما نکردیم در کراهت، ما در حرمتش بحث کردیم، در حرمتش بحث کردیم، در کراهت بحث نکردیم. و اما اجازه و اما در معاملات، ما در معاملات بعضی جا نهی قائل به فساد شدیم، گفتیم دلالت بر فساد در کجا بود؟ اونجایی که نهی از مسبب یا تسبب بشه. اگر نهی از مسبب یا تسبب بشه، میگیم حکیمی که نهی میکنه از این مسبب یا از این تسبب، این قانون رو به رسمیت نمیشناسد. نهی گفتیم در معامله در دو صورت، در سه صورت موجب فساد میشه: نهی از نتیجه، نهی از تسبب، نهی از مسبب. یه صورتش باعث فساد نمیشد، اونجایی که نهی از سبب باشه. حالا اجازه بدین وسط بس، اجازه اگر در این جهان نهی کراهتی باشه، نه لایجب الفساد، در عبادات یوجب، اما در معاملات نهی کراهتی لایجب الفساد. مثلا به اکفان، به کفن مکروهه، معاملات مکروه خیلی داریم، تلقی رکبان مکروهه، بله، و چیز بله بیده هم دونم معاملات از قبیل قصاب فلان اینها مکروهه، حالا به اکفان مکروهه. آیا این کراهت باعث فساد میشه؟ نه، کراهت فساد میشه خلاف حکیمی، نه حکیم که مبغوضش نبوده. اگر مبغوضش بود نباید این قانون رو به رسمیت بشناسه، اگر حرام بود نباید این قانون رو به رسمیت بشناسه، اگر راضی نیست به این که مسلمان در ملک کافر در بیاد قانون رو به رسمیت نشناس. اما اگر مکروهه، کل مکروهه این جائز، محبوب نیست، مباحه، حضرت داره شرحت داشته باشه. مگر معامله با، مگر شرط معامله محبوبیته؟ میسازه با حکمت، مبغوض نیست. مبغوض به معنی این است که خداوند به هیچ وجه راضی نیست و ما عیب نداره، کل مکروه جایز. آیا چیزی که مکروه خدا اجازه داره یا نه؟ سوال آیا چیزی که مبغوض است خدا چیز کراهت داره اجازه داده یا نه؟ خب اگر اجازه داره به رسمیت هم شناخته. اگر حکمت این است که اجازه داده ما مرتکب بشیم، اگر اجازه داده باید به رسمیت هم بشناسه. اگر حکمت منافات داره تو اجازه داد کراهت، بس شما همینش فرق بین کراهت حرمت نمیذاری. کراهت چیزیست که مولا ترکش رو بیشتر محبوب مولاست، اما فعلش هم مبغوض مولا نیست. عبادت چون مقرب باید بشود، شرطش محبوبیته، معامله شرطش محبوبیت نیست. عبادت مقربیت داره شرط بود و محبوبیت، اما معامله مقربیت که داره شرط نیست. مکروه ما اینطور معنی میکنیم، میگه مکروه چیزی که نهی از فعل شده، مجوازه، ببخشید، نه امر ترک شده، مجواز الفعل، نهی از فعل شده، مجوازه، اجازم داده. گفته اگرم به جا آوردی من شلاقه نمیزنم. خب اگر اجازه دادی معاملش هم به رسمیت هم بشناس، به الاکرام به رسمیت هم بشناس، چون اجازه دادی. در هر صورت فقط نکته ای که من امروز میخواستم بحث کنم همین تفاوت بین عبادت و معامله بود، که در عبادات نهی کراهتی هم موجب فساد و در معاملات نهی کراهتی موجب فساد نیست. نکته تفاوت هم این بود که اونجا مقربیت شرط بود، اینجا مقربیت شرط نیست، بلکه مبغوضیت مولا شرطه، به طوری که خلاف حکمت باشد اگر به رسمیت بشناسد، ولی کراهت در عبادت خلاف حکمت نیست اگر به رسمیت بشناسه. خودش اجازه داده فعل را، نه کرده است از فعل مال اجازه. اجازه داره ولی مقرب نیست. چند بار بگم اجازه داره؟ هر چیز که اجازه داره که مقرب، رسمیت غیر از مقرب بودن جایزه، اما شما رو به خدا نزدیک نمی کنه. مباحت جایز هستن یا نیستن؟ سوال مباحت ما رو به خدا نزدیک می کنن؟ مباحت نه، مباحت که ما رو به خدا نزدیک نمی کنن. مستحبات و واجبات ما رو به خدا نزدیک می کنن، مباحت نزدیک نمی کنن، در اونها جایز ما. بنابراین ها؟ چرا نقره؟ در عبادت و در معامله نمیدونم کجا میگی؟ کجا میگی عبادت و معامله؟ نهی تنزیهی دار دیگه اجازه فیلم نخواهد بود، وجود فساده. شراحت هست یوجب الفساد، چورش نمیزنم. جاوزه جاوزه، ولی حکم رزیش فساده. چرا قاطی میکنی حکم رزیش تکلیفی؟ جایزه است به حسب حکم تکلیفی، فاسده است به حسب حکم وضعی. اینا رو قاطی نکنید با هم. چرا نداره؟ مگر در عبادت، مگر در معاملات مقربیت شرطه؟ معامله مباح نداری؟ به همون دلیل که معامله عبادت مباح نداری. عبادت باید یا واجب باشه یا مستحب، عبادت مباح نداری. اما معامله مباح داریم، معامله مکروه داریم، معامله واجب داریم، اما حرام نمیشه باشه. حرام شد حکیم نباید امضا بکند آن را. حالا این یه مسئله پیچیده نیست، فقط یه خوده فکر کنید، به شرط این که اشتباه نکنید حکم از این رو با حکم تکلیفی، به شرط این که مسئله عبادت روحش مقربیت است، معامله نیست، اینا رو در نظر بگیرید، مسئله به عقیده ما واضح است و ظاهر. تمل کلام انشاءالله فی مباحث نفی در فل عبادت و المعامله و نشر الان فی مباحث المفاهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام فی المفهوم. قبل از آنی که وارد بحث های اصلی بشویم، مقدماتی در اینجا باز لازمه. الاولا فی تعریف المفهوم. مفهوم چیه؟ مفهوم یه تعریفی براش بکنیم و بعد بریم سراغ بحث‌های بعد. البته مفهوم یه معنی لغوی دارد، یه معنی مصطلح. معنی لغوی مفهوم یعنی ما یفهم. اگر اضافه به لفظ کردیم گفتیم مفهوم لفظ، مفهوم الجمله، مفهوم الکلام، مفهوم اللفظ، مفهوم اللغه، اگر اینا گفتیم یعنی ما یفهم من اللفظ. هر چیزی که از لفظ از جمله میفهمیم، حالا منطوقش باشه مفهومش باشه، یعنی منطوق و مفهوم اصطلاحی، همه داخل در مفهوم لغویه. پس مفهوم لغوی کل ما یفهمه، لفظ هم توش نیست. اگر اضافه به لفظ کردیم میشه معنی لفظ. حالا معنی مطابقی باشه، التزامی باشه، تضمنی باشه، مفهوم باشه، منطوق باشه، همه اینها رو میگیره. مفهوم لغوی معنی عمیست، وسیعیست. اینو که ما کار بهش نداریم. مفهوم در لغت به معنی کل ما یفهمه، اذا اضیف الا اللفظ، به معنی معنای لفظه، اما از این که معنی لفظ مفهوم اصطلاحی باشه یا منطق اصطلاحی باشه، همه اینا شامل میشه. اما مفهوم در اصطلاح چیه؟ در اینجا تعریف زیادی هست که خیلی هاش برده ما اشکال داره، بعضی افراد کرده، قیود اضافی آورده، بعضی ها قیود کم آورده. حالا من دوست تعریف رو ذکر میکنم و یه خوده تجزیه و تحلیل رو تعریف میکنیم و تعریف حق به مسئله رو عرض میکنیم و بعد میشه. اما تعریف اول این تعریفیست که مرحوم آخوند، حالا من بخونم کلام مرحوم آخوند در کفاییه، میگه المفهوم حکم انشائی و نوخباری، حکم انشائی او اخباری، تتبع رو خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ. من به این عبارات از نظر عربا خیلی عربی نیست، ولی خب از نظر ما عربیه. حکم انشائی او اخباری که تتبع رو، یعنی به دنبال خود میکشاند آن را. چی به دنبال خود میکشاند؟ خصوصیت المعنا، این خصوصیت معنا الذي اريد من اللفظ، یعنی منطوق، خصوصیت معنایی که اريد من اللفظ یعنی منطوق، این را به دنبال خود میکشاند، مفهوم را به دنبال خود میکشاند. تستطبع او، یعنی آن را به دنبال خودش میکشاند. چی؟ خصوصیتی که در منطوق است. به تلک الخصوصیه را استکرار میکنه، به تلک الخصوصیه ولو به قرینت الحکمه، ولو از باب مقدمات حکمت باشه اون خصوصیت که در مفهوم شرط میرسیم، احتمالی هست که از مقدمات حکمت مفهوم فهمیده بشه. و کان یلزمه لذلک، به خاطر همون استتباع و به دنبال کشندن، به خاطر همون یلزمه، یعنی جزء معانی التزامیه لفظه، بنابراین مفهوم از معانی التزامیه است. و کان یلزمه لذلک و فبه فی الاجابه على السؤال او خالفه، موافق باشه با منطوق در ایجاب و سلب یا مخالف. این برای چی میگم؟ که هم مفهوم موافق رو شامل بشه، هم مفهوم مخالف رو، مثل مفهوم شرط رو شامل بشه که جز مفهوم مخالفه، مثل مفهوم این که میگه ولا تنهر هما، یعنی لا تضرب هما هم شامل میشود، این مفهوم موافقه، همه این حال شامل میشه. خب این کلام مرحوم آخوند رحمت و رضوان خدا بر اونها باد، که خب ما بر سر صفحه اونها هستیم، ولی در این حال در کار اونها هم فضولی همیشه زیاد میکنیم. خیلی الفاظ زیادی داشت این تعریف، نصف بیشتر این تعریف زیادی. اولا اون تعریف دوم عرض میکنم، اما ایشون میگه حکم انشایی و اخباری، احتیاج به انشای اخباری نداره، حکم بگید مطلق، بگید حکم خودش مطلقه، بگه عامه، چه احتیاجی به قید انشای اخباری، حکم. بعدم ایشون دوباره میگه به تلک الخصوصیه، این زیاده، ولو به قرینت الحکمه، اینم قید زیادیه، و کان یلزمه لذلک، اینم زیادیه، و فقه فر اجابه و سل، اینم زیادیه، همه زیادیه. حالا من بگم یه جمله ای که هیچ کدام از این قیود نداره، همچین جان مطلب رو هم در تعریف مفهوم میگه، آیا بهتر نیست این کلام رو تبدیلش کنیم به این کلام؟ اینطوری بگیم المفهوم حکم غیر مذکور فی الکلام یدل علیه مذکور هم المفهوم حکمون غیر مذکور فی الکلام یدل علیه المذکور. حکم اجازه بذار، من که هنو نگفتم، بذارید حالا من اول گریز بزنم بعد شما گریه کنید، قبلشی نمیشه. حکمون غیر مذکور فی الکلام یدل علیه حکم مذکور، یا دل علیه مذکور، کلمه حکم تکرار نکن. اما این حکمی که میگیم عامه، شامل میشود انشائی و اخباری و خامش. قول مذکور در کلامه مفهوم موافقت رو میگیره، مفهوم مخالفت رو میگیره، همه مفاهیم غیر مذکور فی الکلام دیگه. مفهوم موافقت هم غیر مذکوره، مفهوم مخالفت هم غیر مذکوره. اجازه تمام نشده، تمام نشده. یدل علیه حکم مذکور، حکم مذکور دلالت بهش میکنه. این در مقابل اونجاهایی است که شما از قرائن عقلیه بفهمی مقدمه واجب واجب است، شما از قرینه خارجیه بفهمی مقدمه واجب واجبه. وجوب سبب دلالت بر وجوب مقدمش نکرد مگر به یه دلیل عقلی زمین بشه. ما اینا رو مفهوم نمیدونیم. مفهوم این است که از خود این حکمی که مذکور در کلام زمین، حالا خصوصیت اینتراج به خصوصیت اینتراج خصوصیت نداریم. شما به فرمان یه حکم غیر مذکوره که این حکم مذکور دلالت داریم، این میشه مفهوم؟ نه پیچی داره، نه کستف به اوهو داره، نه به تمتل خصوصیت داره، نه این قیود داره، نه این اضافات داره. حکم غیر مذکوریست که از حکم مذکور فهمیده می شود، مفهوم موافق باشه، مخالف باشه، جمله خبریه باشه، انشائیه باشه، همه اینها داخله. چه اتیاد به این پیچ خمه ها؟ پس چی بگیم؟ بگیم به اون مذکور؟ مخفی یا؟ مخفی شرط نیست مخفی باشه، خفا بولنا. ما دنبال مخفی نیستیم، ما دنبال مذکور و غیر مذکور، ما کاریم داریم، ولو مخفی هم نباشه. حکمان غیر مذکور یدل علیه مذکور، تمام شد. اجازه ولیکن مرحوم آخوند در عبارت یه تعریفی هم نقل کرده که اون در طرف تفریطه، خود ایشون قیود زیاد آورد. یه تعریف دوم ایشون در کلام شرط، تعریف دوم چیه؟ اجازه. تعریف دومی که در کلام ایشان هست این است که المفهوم حکم غیر مذکور، اینم ناقصه. حکم غیر، هر حکم غیر مذکوری که مفهوم نیست. وقتی من میگم نماز واجبه، صحبت از روز واجبه نکردم. روز واجبه است، زکات واجبه است، جهاد واجبه است، اما اینا غیر مذکوری، اینا جز مفهومه. هر غیر مذکوری که مفهوم نیست، غیر مذکوری که یدل علیه المذکور مفهومه. بنابراین دو تعریف ایشون در کلامش نقل کرده. تعریف اول 4-5 تا قید اضافی داره، تعریف دوم یک قید اساسی کم داره، گفته حکمان غیر مذکور. این ناقصه. هر حکم غیر مذکوری که مفهوم نیست، خب احکام قصاص هم در باب صلات نگفته، این مفهومه.
در مفهوم
واقعه حکمه هیچ مفهومی نیست. بله الان میرسن و من هنا اجازه بدی و من هنا یادم
دلالت خود لفظ هم خیلی مذکوره.
چی؟
دلالت خود لفظ.
من دلالت نمیگم، من میگم حکم. موضوع الحکم غیر المذکور، من نمیگم کل غیر مذکور، الحکم غیر المذکور یدل علیه الحکم المذکور. خب این اجازه بده تا به اینجا سه تا تعریف ما گفتیم. دو تعریف مرحوم آخوند ذکر کرده، یکی قیود اضافی داره، یکی هم قیدش کمی، اما یه تعریف عادلانه حد وسط است، احتیاج به پیچ خم هم نداره، شامل هم می شود هم مفهوم موافقت و هم مفهوم مخالفت، همه اینا هم شامل میشه. یه تعریف چهارم هم بگم در تهذیب الاصول، اونم یه کمبودی داره، ببینم توجه پیدا میکنید. کمبودش چیه؟ میرسم آقا، به اون حرف میرسم، عجله نکنید، میرسم. وقت واسه تهذیب دقت کنید، میرسم آقا. ما کار به علت منحصر نه، ما که مفهوم شرط نمی کنیم بابا. ما چه کار به مفهوم شرط داریم؟ ما چه کار به علت منحصر داریم؟ ما که مفهوم شرط فقط نمی دیم. ما چه کار به قصیت داریم؟ ما می خواهم یه تعریفی بکنیم، مفهوم شرط، مفهوم وقت، مفهوم غایت، از این طرف مفهوم موافقت، مفهوم مخواهم، ما می خواهم همه اینا شامل
بشیم.
خصوصیت چه کار داریم؟ زیادیه، کلمه خصوصیت زیادیه. قال به تحریف هوا عبارت، دقت کنیم ببینم یک کم بودی که این تحریف هست بعد ما، هوا عبارت ان قضیت غیر مذکوره که اینجاش درست مستفادت من القضیت المذکوره که اینجام درست. این شبیه همون است که ما گفتیم حکم غیر مذکور یا استفاد من المذکور، ایشون به جای حکم قضیه فرض بودن. این در طرز انتفاع عهد قیود کلام، اینجا کار مشکل شد. در اونجایی که یکی از قیود کلام منتفی بشود، شرط منتفی بشود، وقت منتفی بشود، غایت منتفی بشود، این تعریف، این زیدی که آمده مشکلش کرده. اشکالش چیه؟ شامل مفهوم موافقت نمیشه. احسن، این فقط تعریف مفهوم مخالفته. عند انتفاء احد قیود الکلام، این برای مفهوم شرطه که شرط منتفی شده، مفهوم وصفه که وصف منتفی شده، مفهوم غایته که به غایت و نهایت رسیده، اما در مفهوم موافقت لا تنهر هما، این که چیزی منتفی نمی شود در کلام، این به انتفاع احد قیود کلام نداره، کلام ایشون فقط شامل مفهوم مخالفت میشه، شامل مفهوم موافقت نمیشه. اما اگر این تکه آخره ایشون نمی آورد، مسئله تمام بود، خوب بود. قضیت غیر مذکوره استفاد من القضیت المذکوره خوب بود، یا قضیه هم بهتر این تبدیل به حکم کنید. این که من میگم حکم بهتر از قضیت، برای این که اصولی دنبال حکمی، اصولی دنبال قضیه نیم، چکار به قضیه داری؟ منطقی نیستیم که دنبال قضیه باشیم، قضیه مال منطقی و مال حکیمه، فیلسوفه. اصولی دنبال حکم، من میگم حکم غیر مذکور استفاد منم حکم مذکور، ما اصولی هستیم، دنبال این هستیم. تلخص این جمعی ازاله، چهار تا تعریف من نقل کردم، از این چهار تا تعریف طالبا خدشه بود جزیه تعریفش که ما پسندیدیم و گفتیم مفهوم حکم غیر مذکور یستفاد من المذکور، این همه مفاهیم شامل می شود و تعبیرم به حکم است. با اون موقعیت اصولی بودنمون و دنبال احکام الهی بودنمون بهتر می سازد و مشکلی هم در کار نیست. و من ما ذکر نایز هر این که مرحوم آخوند رضوان خدا برش، باز اون ذکر مصیبت همیشگی را در اینجا تکرار می کنیم، ما هم باز دوباره حرفمون رو تکرار می کنیم مطابق حرف اون منبرین. گفت شما تکرار کردید اعمالتون رو، منم منبر هم ناچارم تکرار کنم. مرحوم آخون می فرماید به این که آقا این تعریف نباید درش بحث کنید که آیا جامع است یا مانع است، اینها تعریف شرط اسمیه است، اینها تعریف حقیقیه نیست. چرا سخت میگیرید در قیود؟ اینجا کم دارد و اونجا زیاد دارد، اینجا جامع نیست و اونجا مانع نیست. این سختگیری ها رو نکنید در تعاریف. همه این تعاریف تعاریف شرط اسمیت لایه منا. ما هم عرض همیشه گیم خودمونو میکنیم، میگیم اینا تعاریف حقیقی فلسفی نیست، اما شبه حقیقی است. علما در اول مباحث تعاریف شبه حقیقی میارن و لذا خودشون به هم همه اشکال میکنن، میگن این قید رو اضافه کردیم برای اینکه فلان چیز خارج باشد و اون قید رو اضافه کردیم برای اینکه فلان چیز داخل باشد. خود این که دنبال جام عمانه ان دلیل این است که دنبال تعریف شبه حقیقی ان، نه تعریف شرح اسمی. تعریف شرح اسمی قید نمیخواد از سولانه نبتون
نبتون تعریف به رسم میکنن که دیگر مخونم
یه من قیلن نشانه ها چه میکنن؟ ما تعریف
میگم عرض بس تمام کتاب رو
من میگم تعریف. تعریف یعنی چیزی که مطلوب ما را به صورت جامع و مانع بیان کنیم. چرا؟ تمام مفاهیم رو در این جمله امروز ما منعکس کردیم. از میرن اصطلاح من با منطقی نمیگیم، بحث اصطلاحات منطقی نیست، نیارید اصطلاحات منطقی اینجا. تعریف تعریف و لغوی داریم میگیم.
بابا تعریف اون یکی جامعه افرادش منعکس
همینه، هر ما کار نداریم. تعبیر منطقی نمیگم، با تکرار میکنن. چرا وقت میگذاریم تکرار میکنیم؟ صحبت این است تعریف معنی لغوی تعریف یعنی ما یعرف، دقیقا معرفی کنه به ما مفهوم چیست. خب این امر اول، یه دو تا نکته امر دوم و سوم هم داریم، چیزی کوچه گوشی از رد بشیم. آیا این بس الامر ثانی نمیشه؟ غیر مذکوره. غیر مذکوره دیگه، حرمت ضرب غیر مذکوره. حرمت که مذکور فایده نداره، حرمت ضرب حکم. منظور از حکم یعنی موضوع و محمول و تمام جزئیات، نه حکم منی کل نحیه. یعنی یه مسئله، یعنی مسئله انسان کتک بزنه پدر و مادرشون، یه مسئله است. استفاده میشه این که انسان نسبت به پدر و مادر حکم نگوید، این مسئله از اون مسئله فهمیده میشه. حکم منظور ما اینه، مسئله که میگیم به موضوعی و به رحبوله ایست. دو اضافه بگیم، حالا من که شهر دادم یه اونکم روشن شد. حالا این بحث بحث لحظیست یا عقلیست؟ بحث عقلی و لحظی. حق این است که این از واضح ترین مباحث الفاظ، از واضح ترین مباحث الفاظ. چرا؟ به علت این که میگیم حکمان غیر مذکور یدون علیه علیه حکمانی مذکور. مذکور باب الفاظه، ذکر شده باب الفاظه، ذکر و غیر ذکر برمیگرد به باب الفاظ دیگه. پس این که میگیم غیر مذکور مستفاد من الحکم المذکور، خود این اول و دلیل است که این مربوط به باب الفاظ است. در بگرد و من العجب، از لفظ فهمیده میشه، به دلالت لفظ، جزء دلالت، جزء دلالات لفظیت، دلالت التزامیت، جزء دلالات ثلاثه لفظیت. حکم غیر مذکور یدل علیه، یدل دلالتا التزامیه، جزء دلالت التزامیه مذکوره. نتیجه این شد این جزء مباحث الفاظ است، چون دلالت دلالت لفظیه است و دلالت دلالت التزامیه. اینو بگیم بهترین تعبیر، بگیم دلالت التزامیه لفظیه است، بنابراین جزء مباحث الفاظه. از دلالت التزامیه دیگه، از دلالت التزامیه لفظ. و هم این هم یه موارد بله چیزی هست. فعلاً اینا جزء مباحث اکثر قریب اتفاق مواردش خود ما واسه الفاظه، اونش مشکلی ایجاد نکنه. و من از عجب این که در محاضرات میگه این دو جنبه داره، هم میشود جز مباحث عقلیه باشد هم جز مباحث لفظیه باشد. چرا؟ برای این که از دلالت التزامی میفهمیم و چون از دلالت التزامی میفهمیم هم جنبه عقلی دارد هم جنبه لفظی دارد، بنابراین بحث مفاهیم دو پهلوست، هم میتونه جز مباحث الفاظ باشه هم جز مباحث عقلیه باشه. و هزار کلام عجیب. خود ایشون تصریح میکنن به این که مفهوم جز دلالت التزامی بیان، اسم بیانه، جزء دلالت التزامی بیان. حالا بیان بالمعنى العام یا بالمعنى الخاص، میگه جزء دلالت التزامی. دلالت التزامی آیا جزء ادله عقلیت یا جزء ادله لفظیه؟ دلالت التزامی. مگر دلالت الفاظ رو براتون سه قسم نکردم؟ گفتن دلالت الفاظ علی اقسام ثلاثه، دلالت مطابقیه، تضمنیه، التزامیه. دلالت التزامیه التزامیه مال لفظ از لعجب سه قسمه. اون دلیل عقلی این است، مقدمات خارجی بیاد از این لفظ. نگوید این حرفا این خلاف چیزیست که در حاشیه خوندید و در کتابهای دیگر. دلالت لفظیه رو همه سه قسم کردن. دلالت ها نمیگم مدرک، از لفظ چیزی اگر فهمیدی آیا دلالت لفظی هست یا نیست؟ اون میگم دلالت بله به لفظ دلالت میده، یعنی این التزام بیان. خب طبیعی این التزام بیان زوری به لفظ میده و عرف از لفظ میفهمن. و لذا اگر توی وصیت‌نامه توی سند قضیه شرطیه بنویسن نگاه از کجا میفهمیم؟ آه این سند شما دلالت داره از قضیه شرطی، از خود سند است، نمیگه دلیل عقلی از خارج داره، از خود این سند. پس لا شک که این از بهترین مصادیق است در نزاهای لحظیه و هیچ احتیاج به این نداریم تقلیه. این دو مطلب، چند مطلب دیگر هم هست انشاءالله فردا عرض خواهیم.